مفهوم زن رو یک تصویر وارونه از مفهوم زن در جامعه ایرانی ایجاد میکنن. در واقع از طریق اخبار، تیترهای خبری، برنامه ها، لایف استایل ها، تمام تمرکزشون بر این هست که مفهوم زن رو یک مفهوم دوگانه و در مقابل مفهوم مرد در یک دو قطبی مصنوعی یک برجسته سازی منفی در جامعه ایرانی صورت بدن و یک سیاه نمایی رو در این لایه برای جامعه ایرانی و ذهن جامعه ایرانی رقم بزنن.
مثل چی؟
مثل اینکه زن ایرانی محبوس است، زن ایرانی بدبخت است، فلاکت زده است، به حقوق خودش نرسیده. و اون تصویر در واقع کار رسانه کار تصویر سازی است.
بله.
جنگ ها و دعواهای امروز هم بر محور تصویر رخ میده. یعنی ما الان 80-90% جنگ ها روی تسخیر مغزها صورت میگیره. اصطلاحی دارن به نام هژمونی یا سرکوبگری رضایتمندانه که این ناظر بر این هست که تمرکز امروز روی بحث این هست که چه تصویری از یک جامعه برای افکار اون جامعه عمومی آن جامعه رقم بخوره.
بله.
در لایه مبانی مفهوم زن رو وارونه نشون میدن. عرض کردم سیاه نمایی رو در واقع در این مسیر پیاده میکنن. در لایه فرایندها لایف استایل و سبک زندگی انسان و زن ایرانی رو سعی میکنند رقم بزنند و در این لایه ناامیدی رو برای اون جامعه‌ای که تصویر سیاهی ازش ایجاد کردن، تصویر فلاکت زده ای از ایجاد کردن،
بله،
با اون جامعه القا بکنند. حالا خوب. تکنیک هایی دارد که عرض خواهم کرد.
بله.
پس در لایه اول سیاه نمایی شد.
بله.
در لایه فرایند ها ایجاد ناامیدی، القای ناامیدی، و در لایه برایند ها و نتیجه گیری حق اعتراض. یعنی ببینید واژه ها هم کاملا اینو همراهی میکنند. واژه مثلا زن، زندگی، آزادی.
بله.
زن در واقع اشعار دارد به اون لایه مبانی که اون الغای سیاه نمایی.
بله.
زندگی اشعار دارد به اون لایه فرایندی،
ناامیدی،
ناامیدی. بله. و اون لایه سوم آزادی همون لایه برایند هاست که
یعنی
حالا
حق
که شما
اعتراض داشته باشیم،
حق اعتراض شما و اعتراض، نه اعتراضی که همه حق اعتراض داریم، طبیعیه تو جامعه اگه ضعفی باشد همه حق اعتراض دارن،
اعتراضی که با اقتشاش با هنجار شکنی همراهه.
بله بله، مبتنی بر همون سیاه نمایی، الغای ناامیدی و در لایه سوم بحث اعتراض و اقتشاش. ببینید وقتی سیاه نمایی رقم خورد، تصویر منفی شد،
بله،
الغای ناامیدی برای اون جامعه صورت میگیره و در لایه بعدی لایه سوم بحث اعتراض و اقتشاش مبتنی بر آنها رقم میخوره. یعنی سلایه با توجه به اون سه تا محوری که عرض کردم کاملا واژه ها یک واژه های کاملا حساب شده است. از این حیث میخوام بگم که یک مسئله استراتژیکه، یعنی یک مسئله عادی تاکتیکی، یک مسئله اتفاقی نیست که حالا اینا شیفت کردن از لایه دانش ها و دانشگاه ها به لایه سطح افکار عمومی که حالا بیشتر بعد از صحبت کنیم.
نکته که میخوام ازتون سوال کنم و محبت بفرمایید خیلی ملموس‌تر برام مثال بزنید اینه که چه تکنیک‌های خاصی رو برای این سیاه‌نمایی رسانه‌ها برای اینکه عمق بیشتری ببخشن به تلاش خودشون به کار می‌گیرن.
ببینید ما این سه تا مسئله رو عرض کردیم، بحث سیاه‌نمایی، ناامیدی و اعتراض، حالا اختشاش کنه
بلی،
یا اعتراض منفی خدمت شما، اعتراض سیاه اگه اسمشو بذارم.
بله بله.
نکته ای که هست اینها در بسترهایی شکل میدن این ماجرا رو، اون تصویری که عرض کردم از شما خدمت شما که از زن ایرانی به جامعه ایرانی القا میکنند، این تصویر وقتی در فضای رسانه و در بستر ورزش، هنر و فضای روزمره از خدمتتون، فیلم ها، سریال ها و قصه الازالک داره رقم میخوره.
بله.
یعنی شما مصرف روزانه جامعه تون رو وقتی بررسی میکنید میبینید که در یه لایه‌هایی مثل لایه‌های مصرف خبری، در یه لایه‌های مصرف فضای اجتماعی، فضای مجازی، لایه مصرف فیلم‌ها، سریال‌ها که حالا داخلی یا خارجی، یعنی شما الان ترکیبی از مصرف سریال‌های داخلی و خارجی رو در سبد مصرف جامعه خودمون شاهد هستیم. بله. حتی میبینیم که سریال هایی به صورت زیرزمینی در ایران طراحی میشن. بله. و در فستیوال های خارجی اینها به نمایش گذاشته میشن که ماحصل و دال مرکزی اونها سیاه نمایی از زن ایرانی است.
و چقدر آقای محمدلو جالبه و خنددار و مضحک به عبارتی که همون فیلم ها تازه با اون فیلمنامه بسیار ضعیف و موضوع بسیار سخیف یه دفعه میبینی که توی جشنواره یا فیلم جوایز خاص سیاسی خودش رو درو میکنه.
این اتفاق کاملا اون پروژه بودن و نه پروسه بودن، یعنی این بحث این تصویر زن در جامعه ایران یک پروژه است برای جریانی در فضای مدرن که بتونن یک یکسانسازی مبتذل رو در فضای امروز جهان رقم بزنن. در واقع با یک جهانی سازی مبتذل مواجه هستیم.
بله.
که در یکی از لایه‌های استراتژیک زن ایرانی رو هدف قرار داده.
بله.
که عرض کردم چه بسا میتونه در فضای ورزش باشه که شما بانوانی دارین که افتخار میآفرینند با همون حجاب اما دیده نمیشوند و با تکنیک بایکوت و عبور و سکوت از کنار این ماجرا به راحتی گذر میکنن، یا اتفاقی در یک گوشه از کشور رقم میخوره، اعتراضی همون بانوی قهرمان در همون مسابقات یک اعتراضی انجام میده نسبت به فدراسیون، همون تکنیک، حالا اصطلاحا میگیم تکنیک پاره حقیقت گویی، از بخشی از ماجرا عبور میکنند اما بخش دیگری رو برجسته میکنند، اون اعتراض رو از زبان همون بانو برجسته میکنن و تعمیم میدن و یک فضای تعمیم یافته مصنوعی رو با این تکنیک جرس کردن به فضای جامعه ایرانی القا میکنن، چون اینا بالاخره رسانه های زنجیره‌ای دارن.
بله.
و تکنیک تکرار میتونه این سیاه نمایی رو تبدیل به یک امر درونی بکنه در فضای ایرانی، یعنی وقتی یک امری چندین بار در چندین رسانه و سکو تکرار میشه از یک حالت بیرونی به یک حالت درونی تبدیل میشه و یک واقع نمایی مصنوعی رو به خودش اختصاص میده.
بله.
از این باب خدمتتون عرض شود که این تکنیک هایی که عرض کردم خیلی مهمه که وقتی با رسانه ها مواجه میشیم و مصرف رسانی قرار صورت بگیره، اون بزنگاه ها و گلوگاه هایی که ناظر بر ورزش هست الان خیلی تمرکز دارن که ورزش ایران رو به عنوان یک سکو برای تعریف و توصیف جامعه ایرانی ازش یاد بکنه.
بله.
اما چگونه؟ خیلی مهمه. ببینید تیم ملی شما میره توی المپیک یا پارالمپیک.
بله.
یا جام جهانی یا فستیوال ها و جشنواره های ورزشی و قسلا ذلک شرکت میکنه. ضعیف‌ترین جاها، اون جاهایی که چه بسا هر ورزشی یا ورزشکاری یا تیم فدراسیونی ممکنه براش رخ بده، از آن صحنه ها بگیرید، اون برجسته سازی نقطه ضعف ها، تا اینکه عبور از اون نقاط پیشرفت. ببینید مثلا میخوان تیتر خبری بزنن، آنجایی که ورزشکار شما، ورزشکار ایرانی پیروز شده، اسم اون ورزشکار رو صرفا درج میکنه، اما جایی که ورزشکاری شکست میخوره به نام جمهوری اسلامی ایران و ایران تمام میکنه.
بله.
خیلی مهمه که چگونه واژه ها رو در رسانه به کار ببرن و چه استفاده هایی و چه ذهنیتی برای جامعه ایرانی بسازن.
بله.
این برای این عرض شد که در سه لایه ذهنیت سازی، ذائقه سازی و لایه سوم رفتار سازی این فرایند داره طی میشه، یعنی تصویر سیاه از زن ایرانی ایجاد میشه، ناامیدی برای بدنه زنان در جامعه القا میشه که جامعه ایرانی و زنان ایران مبتلا به مسئله ناامیدی بشوند، که عرض به خدمتتون مسئله مهاجرت که ببینید در لابلای بعضی از این کلاس هایی که با پوشش زبان انگلیسی حتی یا زبان های خارجه، که ببینید با تبلیغاتی و پروپاگاندایی مسئله مهاجرت رو دارن تقویت میکنن و هی باز تولید میکنن و در ذهن جامعه ایرانی دائما دارن رسوخ و رسوخ میدن، که در لایه سوم بتونن اون بحث اعتراض رو ازش به عنوان ماحصل استفاده بکنن. انشالله که بتونیم متوجه مصرف رسانه‌ای خودمون باشیم و در لایه پدافند غیر عامل بتونیم این لایه حساس جامعه‌مون رو که میتونن به عنوان تصویر پیشرفت و روایت پیشرفت در جامعه، پیشران جامعه ما رقم بخوره، ازش مراقبت‌های ویژه و تقدیر ویژه هم صورت میگیره.
آقای محمدلو، من دیشب دو تا از سریال هایی که در پلتفرم های خانگی آمده وارد بازار شده رو دیدم. بله. یکیش دو قسمت اومده، یکیش هم حالا یک قسمت.
بله.
حقیقتاً با خودم داشتم اینطور فکر میکردم که منم دارم تو این کشور زندگی میکنم، ما مدام زنان اینقدر پریشان و زنان اینقدر افسارگسیخته و زنان اینقدر متوحش داریم توی جامعه خودمون، به حال داریم تو کوچه‌مون، تو محلمون، تو محل کارمون میبینیم، و اینقدر جامعه ایرانی جامعه سیاهی هست. و واقعاً افسوس خوردم به حال خیلی از متولیان فرهنگی داخل کشورم. ما هی داریم میگیم رسانه‌های معاند، رسانه‌های دشمن، اما انگار برخی از دوستان هم یا در خواب غفلت هستن. بله، واقعاً گل به خودی تعبیر خوبیه. و کارهایی رو دارن ارائه میدن و متاسفانه گویا عزیزان نظارتی هم یه قدری در خواب زمستانی به سر میبرن، و اونجوری که باید و شاید نظارت‌ها، حالا جدا از مفاهیمی که داره انتقال پیدا میکنه، نوع پوشش هایی که متاسفانه واقعا هنجار شکنانه است داریم تو این سریال ها میبینیم، اما به هر حال موضوعاتی که به زن پرداخته میشه، قبح بعضی از موارد ریخته میشه، همه اینها باعث میشه تو به عنوان یک زن نشستی و ناخودآگاه به تزریق میشه که ای وای، آره واقعا زن اینجوریه، هر وقت که مشکل پیدا میکنه باید حتما یکی از وسایل دخان رو در دستش بگیره تا آرام بشه، یا چیزی رو بشکنه، یا به هر حال قرار نداشته باشه، آدم بیقراری باشه. و خیلی افسوس خوردم.
نکتتون من کاملا درست، حالا دیگه چون اشاره کردید، اگه من اجازه داشتم، چون همین سریال هایی که شما فرمودید بنده مفصل همین
بله،
رو
به حال به واسطه آنالیز کردم،
اگر مثلا اجازه داشتم اسم هم ببرم،
بله،
از همون سریالی که ما قبل اتفاقات 1401، یعنی دو هفته قبل از اتفاقات 1401 سریالی پخش شد در همین پلتفرم شبکه خانگی،
بله،
که ما اونجا اینو مطرح کردیم، مسئله رو، که این مسئله و این سریال میتونه آبستن اتفاقاتی در فضای اجتماعی باشه، یک دلالت‌های اجتماعی خطرناکی دارد.
بله.
مضمون بسیاری از این سریال‌هایی که حالا شما اسم نبردید ولی شاید برای شنوندگان محترم روشن باشه،
شنوندگان باهوشن آقای دکتر، شما بفرمایید میگیم متوجه میشن.
من دیگه اسم نمیبرم از این باب، چون شنونده ها باهوش هستم اصلا اسم نمیبرم، خیلی مشخصه کدوم سریال هست. اونهایی که فهمیدین دو قسمت پخش شده، یا سریالی که ده قسمت ازش پخش شده، یا سریالی که اخیراً تموم شد، تصویری که از زن ایرانی دارن به جامعه مخابره میکنن و توسط هزینه های بیت المال و در خود جامعه ایرانی با فیلترهای جامعه ایرانی اصلا هیچ مناسبتی با ارزش‌ها و نظام ارزشی جامعه ایرانی ندارد. حالا بحث دخانیاتی که فرمودید کمترین ماجراست، که هر زنی که شما تو این سریال ها میبینید یک سیگاری به دست داره و در حال مصرف سیگاره،
بله،
یا حتی موقعی که عصبانی میشه، یا حتی بحث حالا دیگه مثلا خیلی سعی کردیم بحث موتور سواری هم یه جوری مطرح بکنن که انگار مثلا تو جامعه ایرانی موتور سوار شدن توسط جامعه به زنجیر کشیده شده و الان دارن یک ساختاری رو میشکنن، یک تابو شکنی رو دارن صورت میدن. من بحثم اصلا مضامینیه که داره اینجا خیلی رقم میخوره.
بله.
ببینید، مضمون خشونت و قتل یکی از مضمونهای پرتکراری که ما در این سریالهای شبکه خانگی باش مواجه
هستیم. آبستن ناامیدیه دیگه.
دقیقاً، یعنی شما هیچ سریالی رو در الان سریالهای این دو سال اخیر، دو سه سال اخیر پیدا نمی‌کنید از این سریالهای خیلی مهم و پربیننده که آبستن قتل و خشونت نباشه.
بله.
یعنی اون درام ماجرا و درام اون سریال مبتنی بر قتل و خشونته
و همش هم یکی از محورهای اصلیش بانوان هستن، یا دختر
هم
جوان یا زن جوان ایرانی.
بله، یعنی حتی اون بحثی که مربوط به بحث اعدام و قتل،
بله،
و
بله،
احساس و این بحثا مطرح میشه. یکی دیگر از مسئله ها که خیلی پررنگ است غیر از بحث قتل و خشونت، بحث خیانت و ابتذال، یعنی شما با روابط مثلثی و مربعی مواجهی.
بله.
یعنی سریالی پیدا نمی‌کنه که مثلا یک مرد متوجه سه زن هست یا یک زن متوجه سه مرد. این واقعا زیبنده جامعه ایران نیست و تصویری که داره، تصویر کاریکاتوری که داره از جامعه ایران و زنان ایرانی مخابره می‌کند، این می‌تواند به عنوان یک عمق استراتژیک و در آنالیزها و نگاه هایی که مسئولین فرهنگی میتونن نسبت به این ماجرا داشته باشن و توجهی که در همه جای دنیا نسبت به مصرف رسانی وجود داشته، وجود داره، مورد عرض خدمتتون بازنگری و بازخوانی قرار بگیره. یعنی اگر ما بخوایم یکی از فرصت هایی که تبدیل به تهدید شده است در امروز نام ببریم، همین پلتفرم های سریال های شبکه خانگی،
بله
که میتوانست، چون ابتداعا به عنوان رقیب مصرف خارجی و ماهواره‌ای مطرح شدن، امروز شاهد هستیم که از حیث مضمون و از حیث اون درام ماجرا و اون روندی که داره طی میشه و اون نمادها و نظام رفتاری که داره رقم میخوره فاصله خیلی نجومی دارد با باورها و نظام فرهنگی و ارزشی جامعه ایرانی.
خیلی متشکرم.
که واقعا به نظرم انشالله بتونیم همزمان که توجه داریم به بحث رسانه های معاند به فضای سریال های شبکه خانگی یا سریال های دیگری که جامعه ایرانی در حال مصرف اون هستن، انشالله
بله.
در جای ویژه‌ای بشه.
برخیشون دارن کار رسانه‌های بیگانه رو راحت تر میکنن
کاملا،
و گمان میکنم که آره دارن همپوشانی میکنن. فکر میکنم باید حتما
یه جالبی داره صورت میکنه، یعنی شما ببینید که اینجا پخش میشه و اونجا داره بازتولید میشه.
بله.
یعنی اتفاقی که داره از این قبلا از اون سمت به این سمت بازخوانی میشد، الان از این سمت به اون سمت داره پاسکاری میشه.
بله.
یعنی از این سمت ضربه‌ای زده میشه، از اون سمت داره بازتولید میشه و روی سکوها داره ضریب میخوره، و این واقعا جای بازخوانی مجدد داره نسبت به ریتمی که این سریال ها پیدا کردن و روندی که داره به سمت جاهایی که و خطوطی که شکسته میشه و متاسفانه اتفاقاتی که در صحنه فرهنگی کشور در حال رقم خوردن، و من معتقدم که به شدت بیگانه با فرهنگ ایرانی و نظام ارزشی اکثریت جامعه ایرانی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمدلو، نکات خیلی خوبی رو داشتیم. من واقعا میخوام از خانم شاهرخ‌مهر، خانم دکتر مرتضویان خواهش کنم که در جلسات بعد حتما یکی از مدیران و مسئولان یکی از این پلتفرم‌ها و به هر حال ناظرین رو هم تو این بحث سهیم و شریک بکنن تا اونها
مهم.
هم پاسخگو باشن. آره شما هم حتما بیان که مطمئنن دوستان شنونده‌ام استقبال میکنن.
یعنی میتونیم دونه به دونه سریال ها رو نام ببریم. من حداقل 20 تا محور نسبت به خیلی از این سریال ها در آوردم که از اون بحث نمادهایی که شما فرمودید، بحث مصرف دخانیات تا بحث پوشش تا بحث حتی ادبیات زننده‌ای که به کار گرفته میشه، یعنی ادبیاتی که واقعا زیبنده حتی کف خیابونه بعدن جامعه ایرانی هم نیست داره به کار برده میشه.
بله.
و این هی داره
از زبان تازه یک بانو. خیلی متشکرم ازتون. آره حالا انشالله این فرصت پیش بیاد صحبت بکنیم. هر کسی که بشنوه، هر کسی که توی رأس کار باشه، دخیل باشه، سکوت بکنه یا اهمالی بکنه، جدا از این که شرعاً به گردنش تمام نابسامانی ها و اتفاقاتی که داره میفته، حقیقتاً من این رو با صراحت عرض میکنم، یک انسان به شدت بیوجدانه که واقعاً فقط و فقط به جیب خودش و پول خودش و به هر حال جایگاه و مسند خودش فکر میکنه. ازتون متشکر هستم. حجت الاسلام و المسلمین محمدلو که به عنوان کارشناس رسانه امروز یک گفتگوی خیلی خوب رو و صریح رو با ما داشتیم در ارتباط با تبیین اتفاقاتی که داره در رسانه ها رخ میده در بست و گسترش ناامیدی در بین زنان ما. براتون آرزوی توفیق میکنم. روز بر شما بخیر باشه. خداحافظ.
خواهش می‌کنم. موفق و معید باشید.
خدا نگهدار شما.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. بذار از عمقی قلب پر از عشق، واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و موسیقات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش،
عملیات نظامی نیروهای حماس علیه اسرائیل در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار فلسطینیان و هتک حرمت به مسجد الاقصی در منطقه مرزی میان غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین در 15 مهر ماه 1402 رویدادی به نام طوفان الاقصی را برای همه دنیا در هفته اکتبر 2023 نشان داد. این عملیات که تا به امروز هم ادامه داره و با جان فدا کردن جمعی از نجیبترین و شریفترین رزمندگان در عرصه های دفاع و مقاومت همراه بوده، نه تنها نظامیان که جان هزاران هزار کودک و زن و برحال مرد بیگناه و غیر نظامی رو هم گرفته، اما این طوفان همچنان با قدرت داره می نورده مسیر مقاومت و صلابت رو، چرا که زنان و شیرزنانی داره که همچنان ایستاده اند، ایستا و مانا، و در دستانشون رایت امید دارند، چرا که به وعده الهی امید دارند. این طوفان الاقصی که سال گذشته هم به هر حال ما با رادیو محترم مقاومت او رو همراهی کردیم و با استقبال ویژه شما عزیزان هم مواجه شد، داره اولین سال خودش رو به هر حال سپری میکنه. به همین مناسبت من میخوام صحبت بکنم با برادر بزرگوارم جناب آقای رضا صدرالحسینی، کارشناس محترم سیاسی، که دقایق و لحظاتی در ارتباط با این طوفان و این عملیات و البته ابعاد اون برای ما و شما صحبت کنن. سلام ویژه بر شما، روز بر شما بخیر باشه.
خدمت سرکار خانم عشقینیا، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی،
بله،
سلام دارم. همچنین ایام میلاد با سعادت حضرت پیامبر عظیم و شأن اسلام و امام صادق رو تبریک عرض میکنم خدمتتون. در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
بفرمایید.
خواهش میکنم. یک ساله داره میشه طوفان الاقصا. رژیم صهیونیستی، رژیم قاسب و حرامزاده صهیونیستی گمان میکرد که به هر حال نهایتاً دو سه ماهه بتونه به قول خودش کاسه کوزه مقاومت رو جمع بکنه و خیلی هم ادعا داشت، چرا که به هر حال نه تنها خودش که بر قدرت‌های به اصطلاح بزرگ دنیا پشت او هستند و همپیمان او هستند، اما میبینیم که یک سال گذشت و همچنان این طوفان با اقتدار در حال وزیدنه.
بله، خب جنابالی که به حمدالله با اشرافی که مسائل دارید خودتون دارید فرمایشات بسیار مناسبی رو میفرمایید. اما من باید خدمتتون عرض کنم که رژیم نه تصورش بر چند ماه بود، بلکه بر چند روزه بود. بله. که میتواند با توجه به توانمندی هایی که در طول سالیان دراز با حمایت غرب و به ویژه آمریکا فراهم کرده بود و به عنوان چهارمین ارتش دنیا و اولین ارتش غرب آسیا یا خاورمیانه مطرح می شد،
بله،
تومار مقاومت رو در روزهای اول بپیچد و مسائل و موضوعی دیگه به نام غزه، مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و دیگر جریانهای مقاومت فلسطین دیگه وجود نداشته بود. خب همونطور که جناب عالی سرکار عالی چندین بار فرمایشاتون تأکید کردید، این مبارزه در حال یک سال شدن هست و در طول این ایام گذشته بسیاری از شکنندگی هایی که در ابعاد مختلف برای رژیم صهیونیستی به وجود آمده ترمیم ناپذیر است. بر این اساس قطعا و یقینا برنامه های مختلف و تحلیل های مختلفی رو در حوزه های مختلف میتوان در ارتباط با این عملیات طوفان الاقصا و پیامدهای او در حقیقت داشته باشیم و گفتگو کنیم. مگه سوالی هست در خدمت؟
خواهش میکنم. عرض من این هست به صورت ویژه و اخص که جناب صدرالحسینی، یکی از عواملی که طوفان الاقصا مثل جنگ 33 روزه برای رژیم، حالا به عبارت و تعبیر حضرت عالی چند روزه و به زعم بنده چند ماهه به اتمام نرسید و امروز همچنان ادامه داره چیه؟ لزومن این هستش که آیا ما شاخصه و بارزه خاصی رو در طوفان الاقصا متفاوت از سایر جنگ ها و مقاومت ها دیدیم، یا نه اتفاق دیگری رو شما متصور هستید بر این که این جنگ همچنان ادامه داره و مقاومت با اصرار و مقاومت به عبارتی پای کار صلابت خودشون ایستادند؟
بله، البته با توجه به اینکه جناب عالی فرمودید چند دقیقه و چند ثانیه و در یه برنامه گفتگوی تلفنی هم نمیشه همه ابعاد بحث رو مورد توجه قرار داد، اما این نکته رو توجه داشته باشین که هیچ اصراری از جانب مقاومت برای تداوم جنگ وجود نداره.
حتما همینطوره. بله
بله، بر این اساس میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که رژیم صهیونیستی حیات خودش رو کاملا وابسته میداند به پیروزی در این جنگ
و در ادامه البته این جنگ. چرا چون الان آقای صدرالحسینی، الان واقعا سواله، چرا چندین بار الان برای آتش بس حتی حماس هم پا پیش گذاشته، شرایطی رو اعلام کرده، چرا هر بار رژیم صهیونیستی به هر حال آتش بس رو به توافقی بهش دست پیدا نکرده یا اصلا اونجوری که باید شاید کار رو پیش نمیبره؟ بنابراین خودش اصلا دوست داره که این جنگ ادامه پیدا بکنه.
موضوع رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا موضوعی نیست که فقط مربوط به خودش و تصمیمات خودش باشه. بنابراین باید این نکته رو توجه داشته باشیم که به قول معروف ستادها و یا مکانها یا مقرهای بالا دستی که آمریکایی‌ها هستن علاقمند به پایان جنگ در این منطقه نیستن. نکته بعدی برمیگرده به داخل خود رژیم و شخص نتانیاهو.
بله.
که هر چقدر که این جنگ ادامه داشته باشد قطعا او بر این اریکه قدرت بیشتر سوار خواهد بود، چرا که روز بعد از پایان جنگ قطعا آقای نتانیاهو دیگه نخست وزیر نخواهد بود، حتما باید در دادگاه حضور پیدا کنه و مصیبت هایی که در طول این یک سال گذشته با اقدامات در حقیقت بی عقلانه و عصبی نتانیاهو شامل و شامل حال رژیم صهیونیستی شده باید پاسخگو باشه. بنابراین تداوم این جنگ برای نتانیاهو از این بابت اهمیت داره که به قول ما ایرانی ها میگن از این ستون تا اون ستون فرجی، شاید بتواند با تداوم جنگ یک تحولی، یک